این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب راستش همین الان که داریم صحبت می‌کنیم میلیون ها نفر توی اتاقای تاریک نشستن و دارن به پیکسلای روی مانیتور خیره میشن، یعنی اصلا خبر ندارن که دارن ساختار فیزیکی مغزشون رو تغییر میدن. تو نگاه دقیق امروز ما به مقاله ایرانپدیا درباره آسیب شناسی اعتیاد به پورنوگرافی می‌خوایم ببینیم این محتوای دیجیتال چطور سخت افزار مغز شما را عوض میکنه؟
دقیقاً. ما امروز اصلاً کاری به بحث‌های اخلاقی نداریم. یعنی داده‌ها خیلی واضح نشون میدن که مصرف مداوم این محتوای خاص چطور شکل و کارکرد فیزیکی مغز انسان رو تغییر میده.
آره. و برای درک این تغییر فیزیکی باید به سرعت دسترسی نگاه کنیم. تو مقاله یه روند خیلی جالب رو بررسی کرده. کلمه پورن اول فقط برای هنر و ادبیات استفاده میشد. بعد تو دهه 60 خودمون با نوارای ویدیویی اومد تو خونه ها.
درسته. نوارا بعد تبدیل شدن به دیسکت و سیدی و حالا یه دسترسی بی‌نهایت و در لحظه آنلاین. انگار یهو از کالسکه پریدیم توی قطار سریع سیر.
وای چه تشبیه خوبی. یعنی یه قطار سریع و سیر بدون هیچ ترمزی.
دقیقاً. تفاوت اصلی فقط سرعت نیست. ببین مسئله از بین رفتن کامل استحکاکه. برای دیدن یه نوار ویدیویی شما باید میرفتی اونو میگرفتی و تو دستگاه میذاشتی. این استحکاک فیزیکی به سیستم عصبی شما یه زمان استراحت میداد.
آهان، در واقع مغز ما با سرعت همون کالسکه مشکلی نداشت، ولی وقتی این استحکاک کلن حذف میشه و دسترسی فوری داریم، مغز چطور این حجم از تنوع رو پردازش میکنه؟
خب راهکارش اینه که خودشو خاموش میکنه. هر کلیک روی یه تصویر جدید، یه ترشح شدید و غیر طبیعی از دوپامین رو به همراه داره. مغز برای اینکه از این سیل شیمیایی جون سالم به در ببره، شروع میکنه به کاهش گیرنده ها.
صبر کن، اینجا باید یه چیزی که تو مقاله ایرانپدیا خوندم رو بپرسم. نوشته بود بعضی کارشناسا میگن این اعتیاد دیجیتال حتی از مواد مخدرم مخربتره. یعنی واقعا از مخدر فیزیکی بدتره؟ یکم اغراق‌آمیز نیست؟
نه اتفاقا. ببین وقتی شما یه ماده مخدر مصرف میکنی، اون ماده خارجیه که بهت حس نشگی میده، ولی تو این تنوع بی‌نهایت دیجیتال مغز داره از سیستم پاداش طبیعی خودش علیه خودش استفاده میکنه. بخشای مربوط به انگیزه تو مغز عملا کوچیک میشن.
چه جالب. یعنی چون اینترنت تنوع بی‌نهایت داره، فرد شرطی میشه که همش تحریکات شدیدتر بخواد.
دقیقا همینطوره. و نتیجهش اینه که یه شریک زندگی تو دنیای واقعی اصلا نمیتونه با هزاران سناریوی مختلف در دقیقه رقابت کنه.
پس مغز اونقدر گیرنده های دوپامینش رو حرس میکنه تا زنده بمونه که دیگه واقعیت روزمره، یعنی حتی صمیمیت واقعی، اصلا براش لذت بخش نیست.
و این مستقیماً به یه اختلال روانی به اسم ویوریسم یا همون تماشای دیگران منجر میشه. مسیرهای عصبی طوری تغییر میکنن که فرد توانایی لذت بردن از یه رابطه سالم رو از دست میده. مغز فراموش میکنه چطور مشارکت کنه و فقط بلد تماشاچی باشه.
این واقعا ترسناکه. یعنی شما عملا اراده خودتون رو از دست میدین. خب اگر آسیب تا این حد ساختاریه، چطور میشه این سخت افزار مغز رو درمان کرد؟
باید مثل فیزیوتراپی برای مغز باهاش برخورد کرد. قدم اول اینه که با شدت تمام اون استحکاک رو برگردونیم. باید مسیرها رو قطع کرد. پاک کردن فیلتر شکنها و مسدود کردن سایت ها خیلی مهمه.
ولی قطع دسترسی یهو یه خلای بزرگ دوپامین ایجاد میکنه. گیرنده ها هنوز کمن، پس زندگی روزمره به شدت خسته کننده به نظر میرسه.
برای همین درمان نیاز به تغییرات ساختاری تو سبک زندگی داره تا اون گیرنده ها آروم آروم بازسازی بشن. باید مغز رو مجبور کنیم با تلاش مستمر دوپامین تولید کنه. تحقیقات مشخصاً به ورزش، هنر، خواب کافی و طبیعت‌گردی اشاره می‌کنند.
و البته شکستن انزوا، چون این اعتیاد تو پنهانکاری و تنهایی رشد می‌کنه. رفتن به دنیای واقعی مغز رو مجبور می‌کنه دوباره تمرین مشارکت کنه.
دقیقاً. زمان میبره، ولی خاصیت انعطاف پذیری عصبی مغز دو طرف است. همونطور که مغز با اون سیل دیجیتال سازگار شد، با قرار گرفتن توی استحکاک سالم و واقعی هم میتونه مسیرهای پاداش طبیعیش رو بازسازی کنه.
اگه مغز ما میتونه به این سرعت فقط با پیکسلای چشمک زن یه صفحه نمایش برنامه ریزی مجدد بشه، آدم واقعا به فکر فرو میره. اینکه چه چیزای دیگه‌ای تو رژیم دیجیتال شما هست که داره پنهانی انگیزاتونو نابود میکنه. دفعه بعد که بی هدف شروع به اسکرول کردین، حتما به این موضوع فکر کنین. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.